أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. خب، در حلقه گل و مل خوش خوان دوش بلبل، آت الصبوح حبو یا ایها السکارا. این حلقه گل و مل عرض کردیم دیگه که اینها حلقه میشستن. در حلقه گل و مل، مل یعنی شراب، چون این شراب ها شراب های بهاری بوده. خیلی وقتا اینها بهترین حالت شراب، شراب هایی بوده که در بهار، یعنی در حلقه های گل و مل، یه خوش خوان دوش بلبل، اون بلبل یا اندلیب، اینها خوش خواندن که هات الصبوح حبو یا ایها السکارا. این بیار این شراب صبحگاهی رو بیار. هات الصبوح حبو یا ایها السکارا، این مستان بلند شید. اینا این شراب های سحرگاهی و اینها، برخی از حافظ پژوهان و اینا واقعا هی به این، اینا شب شراب میخوردن، صبح شراب میخوردن، اینا واقعا بده. واقعا به شأن حافظ، به شأن حضرت امام که هی ساقی و ساغر و پیاله و این چیزا رو به کار میبرن، اینها رو نسبت دادن. این نسبت می و میخارگی یک جهتی داره که حالا من تو این بارها گفتم، ولی بازم تو یکی این بیتا میگم. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت. صاحب کرامت دو تا معنی داره، دو تا معنیش هم میتونه مراد باشه. صاحب کرامت یعنی صاحب کرم، به عبارتی صاحب کرامت یعنی همین کراماتی که میگن دیگه، کرامت، صاحب کرامت در حقیقت یعنی آدمی که امور رو تغییر میده، یعنی کرامت داره، میتونه یه حالتهای معجزگونی رفتار بکنه. شکرانه سلامت یا شکرانه سلامت، عجب به شکرانه اینی که تو سالمی، تو مبرایی و تو دامن آلوده نکردی به این چیزی که ما آلوده ایم. شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن. تفقد از همین ریشه غزل قبلیم داشتیم، از ریشه فقدانه دیگه. کسی که نیست حالا احوالشو آدم میپرسه، به این میگن تفقد کردن، اونجا خالی او رو جستجو کردن. روزی تفقدی کن درویش بی‌نوا را. گاهی اوقات آدم دیگه حال و حوصله چیزی نداره، ولی دوست داره که اون استاد به فکر این باشه، یه حالی از این بپرسه، بگه فلانی کوش چجوریه، اوضاعش چجوریه، همه اینا. آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. ببینید یه نکته روانشناسی، جامعه شناسی، حتی علم شناسی وجود داره، اینجا خیلی مهمه. به جهت علمی اولا شعرا چون که در عالم خیال سیر میکنن، شما ببینید هر چقدر کسی خیال انگیزتر باشه شاعره، شاعرتره. شعر اساسا با فضای خیال سر و کار داره و اونو برجسته میکنه. شما نگاه بکنید، مثلا من میگم الان، من الان در حوزه علمی مشکاتم، مثلا یه اطلاعی دارم، این خیال انگیز نیست. اگر خیال انگیزش بکنم شاعرانه تر میشه. مثلا بگم که من در پادگان امام زمانم، بعد بگم که مثلا صبحها ملائکه در اینجا دستفشانی میکنن و علم میپاشند. ببینید مثلا میخوام بگیم ما درس میخونیم اینجا دیگه، کار درسی داریم، ولی اینو هر چقدر خیال انگیزترش بکنم میشه شاعرانه تر. شعر چون که تو فضای خیال زیاد سیر میکنن و شعرا اساسا آدم های خیال پردازی هن، بعضا خیال بافی هستن. شما از شعر، از شعر به خصوص حالا تو این زمان، حالا شعر انقلاب یه بحث دیگه است که ما اساسا عرفان پس از خمینی لازم داریم، شعر پس از خمینی لازم داریم، همه اینا، که این خیال انگیزی رو در عالم دیگری هم بیاره. به هر جهت شاعره، غزل سرا به خصوص و استفاده از قالب غزل، ممکنه قالبه های دیگه مثل مثنوی و قصیده و اینها رو بتونه استفاده کنه، ولی وقتی که میاد تو این قالب، هم خود علمی به نام علم شعر و هم زمینه های تاریخی حمله مغول که من یه موقع عرض کردم، حمله مغول به این سرزمین و حفظی که اینجا کردن از دسترسی مغول و با دشمن یه مدارایی کردن که شیراز از حمله مغول در حقیقت و حمله ترکان، به عبارتی ترکان منظور آذربایجانی ها نیستن، ترک اون عرض کردم یه موقع در اون اگر اون ترک شیرازی، ترک مال منطقه ترکمنستان و قفقاز و تاجیکستان اینا هستن که بسیارم زیبا بودن، به خود با این حالا این منطقه خیلی خوش آب و رنگ هم هستن، به خصوص چیزایی هم که میپوشن خیلی خوش آب و رنگ، مجموعاً یه زیبایی خاصی تو اونجا داشتن دیگه، به خصوص با لهجه های خودشون وقتی فارسی حرف میزدن بسیار شیرین و ملیح میشد. شما الان دیدید عربایی که میخوان فارسی حرف بزنن مثل حسنین، دیدین چقدر شیرین در میاد؟ این که همین بیت آخر انجام که البته اینجا تو نسخه ما نداره، ولی این هست: ترکان پارسی بوی بخشندگان عمرن، یا خوبان پارسی بود یا ترکان پارسی بود بخشندگان عمرن، ساقی بده بشارت رندان پارسا را. اینا وقتی این ترکان فارسی هم حرف می زدن خیلی هم خوشگل عذاب در میان، کلا اینجور هم زدن. زمینه های تاریخی، خود فضای شعر و شاعری و عرفان، این فضاها کلن به دلیل نوع مباحثاتی که دارن در عوالم بالاتر رو دارن بحث میکنن، لذا جبری مقداری بحث، اساسا اینا جبری مسلک بحث میکنن، خیلی به قضا و قدر اهتمام ویژه‌ای دارن. این علم اینجوریه. خب این حرف واقعا حرف دقیقیه که آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است. اگه واقعا میخوای راحت زندگی بکنی، با دوستان مروت، با دشمنان مدارا، این راحت میخوای زندگی بکنی، به خصوص اون زندگی فردی، به خصوص در اون بعد تاریخی، و میخوای چی بکنی، این حرف حرف درستیه سر جاش. استفاده از این حرف در یک جای دیگه غلطه. شما مثلا بیاری جز مثلا سیاست خارجیت، مثلا بگیم مثلا به جای فتخذوها عدوا بگی با دشمنان مدارا، لذا استفاده از این شعری که در قالب غزل یک مربوط به شاعره، مربوط به قرن هشته، یعنی این فضا، کمان که این بحثا رو سعدی هم اینجوری داره، یعنی اساسا کسایی که در قرن 7 و 8 هستن به این شیوه بحث میکنن که با دشمن باید مدارا کرد، همین حالتی که تو ائمه ما به خصوص به عنوان تقیه ازش یاد شده که نباید، خلاصه بخیر دشمنه دیگه، گندستیه، حواست باشه. اینها تأثیر داشته، یعنی با ابعاد تاریخی حتما تأثیر داره در اینی که مثلا حافظی همچیزی رو بفرماید، نه موان سیاست خارجی بین المللی اسلام مثلا یه همچیزی رو ما داریم، نه دیگه باید از قرآن در بیاد این بحثا، حتی از روایات نمیتونه در بیاد که روایات هم در یک بعد تاریخی جدی قرار گرفته که میبینید مسئلهی به نام تقیه جدو مسائل خیلی جدیه ها شده. حالا در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، یار تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. ببینید نیکنامی هم در شعر حافظ عبارت مثبتیه، هم عبارت منفیه. بعضن این نیکنامی اساسا کسی که بخواد همش نیک باشه نامش، میخوام به بعد منفیش دقت بکنید، که حافظ میگه در جامعه در نیکنامی نیز میباید درید. اون نیکنام که باشه باید جامعه بدری، یعنی اگر کسی بخواد نیکنام باشه همیشه، اون یه جایی داره یک ریا و استناء معروف و یک خلاصه بازیگری رو داره تو کار خودش. حتما نمیشه آدم یه جوری باشه که همه بپسندنش. این برخی ها خیلی شق و رق و یه جوری بیهاشیه و میخوان این نیکنامی به هم نخوره. خلاصه نیکنامی رو بعضن نمیپسند حافظ کلن. بله دیگه، همه چی براش یه ابعادی چرتکهی چیزی داره دیگه بندازه. اینی که در کوی نیکنامی ما رو اصلا شراب رو به خاطر همین دوست داره حافظ، اصلا از عنوان می و شراب استفاده میکنم، چون که می و شراب به شدت صداقت آوره. کسی که عاقل عجد اهل چرتکه است، حساب میکنه چیو بگه چیو نگه چجوری. ولی دیدید بچه ها رو چجوری هن؟ اصلا اینقدر تمیز، اینقدر اخلاقش عین بچه هاست. مثلا خیلی راحت تو صورتش معلوم میشه. دیدید بچه های شرارتی که یه جایی کردن میان، اصلا از چش و چارشون معلوم میشه اینقدر صافن بچه ها. شراب و می با انسان مستی هم چی کاری میکنه؟ تو مستی همه چی انسان میگه، همه جور ممکنه باشه. شراب نفی نشده، شراب نجس نفی شده، شراب طهور هم ما داریم که خلاصه از خود بی خود میشه و دیگه دست خودش نیست. دست خودش نیست. اون خلاصه انضباطی که یک عاقل داره که او را از صداقت جدا میکنه. ببینید حتما باید از طرف تعریف بکنید، دیر انوانای صادقانه رو تعریف بکنی، باید تمجید بکنی، باید بگی دستپختت خوب بود، باید بگی چنین بود چنان بود، من راجع به تو فلان میکنم، دعاگوی ما آقا نمیدونم یه سری سبحکم الله مساکم الله. من این دفعه حج و با این بعثه علما رفته بودم، منم بلد نیستم مثلا این چیزا. میگفتن من میگفتم مساکم الله، اینا میگفتن سبحکم الله، من میگفتم سبحکم الله، ازشون میگفتم مساکم الله، نفهمیدیم اینا چی جوریه اینا دیگه. من همه رو میگفتم سمع الله لمن حمده، هر چی میگفت گفتم نمیفهم اینا چی هستن. همین دیگه، باید تعریف بکنی. مثلا یه نفر سخنرانی میکنه باید تعریف بکنی، یه نفر مقاله میده باید تعریف بکنی، کتاب میده باید تقریض بنویسی، باید یعنی هر چی یه نوع از صداقت نیکنامی فاصله داره. میگه در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند. ما گذرمون تو کوی نیکنامی نیست، ما از این منزل رد نمیشیم. یعنی دارم با بعد منفیش ترجمه. گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا. تو این بعد منفی اینه که اگه نمیپسندی به جهنم. و گر تو نمیپسندی تغییر کن قضا را. قضا رو که نمیشه تغییر داد. و شما میگه گر تو نمیپسندی. حالا چون نیکنامی معنای مثبت هم داره تو اشعار حافظ، میشه اینو به همون مثبتش خوند و که مشخص معنیش میشه چی. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائث از خان اش حالنا و احلا من قبلت الاذارا یا عذارا. ببینید وش یه پسمند مربوط به شباهته، مثل محوش، مثل پریوش اینا. تا اینجا خیلی نمیخوره تلخ وش. مثلا من نمیدونم لهجه شیرازیان شاید این باشه، نمیدونم، میخواستم از یه شیرازی بپرسم، نمیدونم شیرازی اینجا دارید. نه این تلخش، خب خیلی جاها خوش رو خش اینجوری میگن خب، و اینا هم تو هم گاهی اوقات تو لهجه ادغام میشه، چون که تلخوش معنی شبیه تلخ ممکنه بشه چی، ولی ما یه چیزی تلخ خوش داریم. تلخ خوش دقیقا مثل قهوه و اینا هست که دیدید هم تلخ هم خوبه. و نمیدونم شیرازی دارید یا ندارید، شیرازی خوش و خش میگن واقعا. نه یزدی ها میگن آن تلخ وش. حالا وش اینجا خیلی این پسوند نمیخون، من هر دفعه میرزم نمیدونم چه تلخ وش این چیه. وش پسوند چیزه، پسوند برای شباهته، میدونه مهوش و پریوش و اینا. حالا آن تلخ وش مثلا اون چیزی که شبیه تلخه، مثلا من فکر میکنم این تلخشه و بودم این شاید تلخ خوشه به عبارتی. که صوفی ام الخبائثش خان، که صوفی بهش میگه، این صوفی های زاهد ریایی و پلاینا، یا بهش میگه ام الخبائث، دقیقا مادر هر خباستی، این چیه میگه اشها لنا و احلا، این شهوتش و شیرین تر از قبلت العذار است. قبله یعنی بوس، عذارم یعنی زن دختر باکره پاکدامن، که چقدر بوسه او اشها و خلوص احلاه، این از اون اشها و احلاه. خب حالا سر گاهی اوقات عربی گفتن هم یه مقدار اینجوری ها، یعنی گاهی اوقات هست که اگه بخواد همینو فارسی بگه خیلی دیگه چیز میشه، اروتیک میشه و شطرنجی در میاد. اینا رو گاهی اوقات عربی میگن وسط این فارسی ها برای اینکه چی بکنم. این همین چیزی که گفتم، این مقدار خلاصه شراب چون که صداقت آوره، چون که انسان از عقل فارغ میکنه، این که صوفی ام اشخالنا و احلا من قبلت العذارا، هنگام تنگ دستی در عیش خوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدارا. میگه هنگام، ببینید بعضی ها فکر میکنن اگه پول باشه همه چی هست دیگه. من پول داشتم اینجوری کرده بودم، حالا اینکه من شنیدم، حالا خودم که تحقیق کردم نه حوصله تحقیق کردم، یعنی این ایلان ماسک بسیار قرصای ضد افسردگی میخوره، من کلی آدم افسرده ایه این ایلان ماسک، تو این دیگه پولی نیست که این نداشته باشه که. ولی میبینید آرام نیست. بعد انسانی که تنگ دسته داره توصیه میکنه بهش که آقا میخوای قارون بشی، میگه هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، خب یعنی زندگی بکن سرخوش، حال زندگی رو ببر در حالت اینی که حالا من میخوام اینجا جهاز بدم، من میخوام اونجا فلان بکنم، من خب همینی که هست الان در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی، کیمیای هستی قارون کند گدارا. یک گدای احساس میکنه که تمام ثروت عالم با اوه، اونی که همیشه بالاخره حال ارتباط با خدا رو ببر، این مستی اینجوری رو پیشه بکن، بعد همه چی با تو هست، به همه ثروتات فکر میکنی، به همه داراییات فکر میکنی، دارایی دین، دارایی عقل، دارایی آبرو، دارایی به همه این دارایی، دارایی سلامتی، دارایی چیده، تمام این دارایی ها دیگه تهش قارون نید. میگه این یه کیمیای خلاصه، این از اون بیتایی که من خیلی میپسندم شخصا، که هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، این کیمیای هستی، این کیمیای هستی مال دنیا نیست که، قارون کند یه دارا، انسان پرثروتی میشه، آینه سکندر جام می است، بنگر تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا. حالا راجع به این سکندر باید توضیح بعدن بدم، چون که یه بحثی هست سکندر و اسکندر در تاریخی، یه بحث اسکندر داریم در اشعار، و هم دیگه دوتاست، و حتی به نظرم میاد که اساسا دوتاست اینا، چون اون اسکندر مقدونی که خلاصه معروفه و اینا که آدم صفاکی هم بوده و رفته و همه چیز به هم زده و گرفته و اینها، در اون اسکندریه یه آینه ای داشته که آینه ظاهرا آینه حقیقی بوده، یه آینه خیلی بزرگ مدوری داشته که خیلی نشون میداده اینا. این آینه سکندر خیلی بحث خلاصه مهمیه. اسکندر اون موقع اومده تو شعر فارسی، کلن تطهیر شده در شعر فارسی، یا اساساً میخواستن تطهیر بکنن یا این اسکندر دیگه ایه. حالا اینو بذارید بگم، این جام می باز دوباره همون آینه ای که شما همه چیز رو توش میبینی، این همون جام جهان نماست، ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. حالا اینا انشالله باشه تا جلسه بعد نشیش و نیم کلاس داره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.